آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم صدق الله العظيم.
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند، و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شما بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 11 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 19 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 30 مارس سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو بشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت رو بشنوید. برنامه بعد ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهید شنید. وقت بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم شب اول قدر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر استفاده از پوشش اصلی تاجیکی در این کشور، و تأکید سفیر ایران در دوشنبه و رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان بر افزایش همکاری های علمی و آموزشی دو کشور. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه اعلان کردند یوم الله 12 فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران از مهمترین و تعیین کننده ترین مقاطع تاریخ ایران و متکی بر ملت انقلابی بصیر مؤمن سرفراز اصیل و ریشه‌دار است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 فروردین 1358 هجری شمسی اعلان شد، بیش از 98% دارندگان شرایط شرکت در همه‌پرسی و برقراری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلام ایران نامگذاری شده است. به همین مناسبت ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه اعلان کردند این روز تبلور اراده ملت بر تعیین سرنوشت خود تحت رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رد هر گونه سلطه بیگانگان بر ایران اسلامی بود و در نتیجه نظام قدرتمند و مردم سالاری دینی برآمده از آرای ملت به عنوان جمهوری اسلامی ایران استقرار یافت. در این بیانیه آمده است نظام جمهوری اسلامی ایران اساره انقلاب اسلامی و صدها مجاهدت علما و مردم متدین ایران است که بر پایه مردم سالاری دینی به رهبری فقیه عادل و مدبر و استقلال سیاسی و آزادی تأکید دارد و به عنوان الگوی برای ملت‌های آزاده جهان تبدیل شده است. مردم سراسر ایران اسلامی همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان و نخستین شب از شب‌های قدر با حضور در مساجد و دیگر مکان‌های مذهبی آیین شب قدر را برگزار کردند. سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان ابن ملجم مرادی از گروه خوارج در حالی که حضرت علی علیه السلام داماد و پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال اقامه نماز صبح بودند شمشیر زهرالودی را خود را بر فرق مبارک ایشان فرود آوردند. حضرت علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد 21 ماه مبارک رمضان شهید شدند. شب 19 هم 21 و 23 ماه مبارک رمضان شب قدر است و مسلمانان با شب زنده داری قرآن بر سر گرفتند. نیایش و خواندن دعای جوشن کبیر با خدای خود راز و نیاز میکنند. شب قدر شبی است که در تمام سال شب به فضیلت آن نمیرسد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه دیگر است و در آن ماه تقدیر سال انسان رقم می‌خورد. مردم ایران اسلامی در شب قدر با حضور در مسجد و دیگر مکان‌های مذهبی با ویژه حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد، مسجد جمکرم و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم آیین شب قدر را به جا می‌گذارند. هزاران نفر از روزداران شب زنده دار با حضور در مسجد کوفه ضمن احیای لیلة القدر و شب ضربه خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با امیرالمؤمنین تجدید عهد کردند. همکارم جلال خالدی از کوفه جوار حرم مطهر حضرت امام علی علیه السلام گزارش می‌دهد.
الهی تقربت فی سجدتی الیک بحمدی.
مسجد کوفه در نخستین شب از لیالی قدر حال و هوای دیگری داشت.
وعفرت ذلا جبيني اليك.
مسجد کوفه یکی از 4 مسجد بزرگ اسلام و در 12 کیلومتری شهر نجف واقع است. در سال 36 هجری همزمان با حضور حضرت علی علیه السلام در کوفه بر اهمیت این مسجد افزوده شد. در این مسجد امیرالمؤمنین برخی از امور کشورداری مانند قضاوت را انجام می‌داد. نماد دکت القضا در مسجد کوفه همچنان شاهدی ماندگار است.
فمسجد کوفه المعظم يحتل مكانة كبيرة جدا في قلوب المسلمين.
مسجد کوفه جایگاه مهمی در میان مسلمانان دارد. این شهر از ابتدای تأسیس جزو مراکز سیاسی و فرهنگی صدر اسلام بود. اهمیت کوفه همین بس که بعد از مکه و مدینه به عنوان سومین مرکز علمی اسلامی مطرح است.
مسجد کوفه به داشتن چندین باب معروف است، همچون باب الرحمه، باب الثعبان و باب السده. البته باب السده ویژگی خاصی دارد. از همین باب بود که امیرالمؤمنین در شب ضربت وارد محراب شهادت شدند.
محراب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه الذي كان يصلي فيه.
محراب نماز امیرالمؤمنین علیه السلام مهمترین بخش مسجد کوفه است. برای زیارت این مکان همه روزه هزاران نفر از عراق و ایران و کشورهای دیگر به مسجد کوفه می آیند، به ویژه شب‌های قدر.
و امروز مسلمانان به رسم وفاداری در سحرگاه 19 ماه رمضان در محل شهادت حضور یافتند و از محراب شهادت با مولای متقیان تجدید عهد کردند. از کنار محراب شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، جلال خالدی، مسجد
ما باید میهن خود را صمیمانه دوست داشته باشیم، نه تنها با زبان بلکه با قلب هایمون. ما زبان و فرهنگ و سنت های ملی خود را دوست داریم. ما لباس ملی خود را دوست داریم. دوستان عزیز، مادران و خواهران مهربان، بدانید لباس ملی ما چقدر رنگارنگ و زیباست. علاوه بر این، ما تاجیک ها مردم زیبا هستیم، اما لباس ملی ما را زیباتر میکند. بیگانه پرستی را متوقف کنید. با گزارش امروز خاور، اینها جمله هایی بودند که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در جشن همایش نوروزی کاروان شاده در روز 25 مرد در مجمع میدان استقلال خطاب بر هر زن و مادر و دختر تاجیک گفته شد. لباس ملی رکن فرهنگ ملی و یادگار گذشتگان محسوب می شود که در طول قرنها زیبایی خود را از دست نداده و در آینده نیز از دست نخواهد داد. در سالهای اخیر رئیس جمهور تاجیکستان توجه بیشتر به احیای صناعت دستی و ترویج لباس ملی داشته است. زنان تاجیک همواره پاسدار هستند و سنت های مقدس ملت به شمار می رود و یک از نشانه های اصلی فرهنگ و تمدن ملی مختلف جهان پوشش لباس ملی آنهاست. امام علی نصرالدین زاده، رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان، با مقصد گسترش همکاری های دو جانبه و تقویت دادن سمت علم و معارف، تبادل استادان و دانشجویان و انجام کارهای علمی و تحقیقاتی، با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری خاور، رکتور دانشگاه ابراز نمود که جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین دولت‌های می باشد که صاحب استقلالی تاجیکستان را به رسمیت شناخته و سفارتش را در شهر دوشنبه افتتاح نمود. بدین طریق همکاری و روابط گسترده بین دو دولت در سطح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آغاز گردیده، رشته های پیوند و همکاری مشترک بین دانشگاه های علمی و بسیار مؤسسه های عالی جمهوری اسلامی ایران وسعت بیشتری پیدا نموده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران ابراز نمود که همکاری علمی و فرهنگی دو دولت یکی از درخشان ترین صحیفه های روابط تاجیکستان و ایران است، زیرا تبادل تجربیات بین دانشمندان، معلمان، دانشجویان، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دو دولت و شرکت دانشمندان و فرهنگیان در همایش های بین المللی از اولویت اصلی این روابط است. اظهار امیدواری شد که دورنمای اینه که مناسبات بین مؤسسات تحصیلات عالی دو دولت باز هم قوی تر گردیده، همکاری در سمت های علمی و تعلیم و فرهنگ و روابط منبعده نیز گسترش می‌یابد. دیدار رئیس مشترک هیئت دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان 29 مارس سال 2024 در شهر بادکن برگزار شد. با گزارش خبر به نقل از کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، سران هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان، سید مومین یتیمو و قمچی‌بک تاشیو در ادامه گفتگوی تعیین مرز دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان در بخش باقی مانده با نتایج قابل توجه در جهت تعیین بیشتر خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان دست یافتند. همچنین به گروه های هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان دستورات مشخص برای ادامه روند تعیین مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان داده شد. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد. مراسم احیای شب قدر 19 ماه مبارک رمضان در مساجد مختلف پاکستان با حضور پرشور مردم برگزار شد. همکارم هاشمی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
برگزاری مراسم اولین شب از شب‌های قدر در پاکستان. مراسم احیای شب قدر 19 ماه مبارک رمضان دیشب در مساجد مختلف پاکستان با حضور پرشور مردم برگزار شد.
اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے.
ثواب عبادت در شب قدر بیش از هزار شب. ما با شب زنده‌داری و عبادت تلاش می‌کنیم که به پروردگار نزدیک‌تر بشیم و حاجتمون را از خدا طلب می‌کنیم.
مساجد و مراکز مذهبی در سرتاسر پاکستان در لیالی قدر میزبان تعداد زیادی از شب زندداران، مؤمنان و خداجویانی بود که این شب‌های پرخیر و برکت را با نماز و دعا و راز و نیاز با پروردگار خود سحر کردند.
هر مسلمان باید در این شب برای سربلندی و وحدت امت اسلامی دعا کنه. نجات مسلمانان از شر تروریسم مهمترین دعای من در این شب مقدسه.
مسلمانان پاکستانی در این شب با سر دادن ندای القوس برای سربلندی امت اسلامی به ویژه نجات مردم فلسطین دعا کردند.
آج کی سب سے زیادہ ضروری تو
مهمترین دعای ما ظهور امام زمانه. همچنین از خدا می‌خوایم که ظلم اسرائیل جنایتکار علیه مردم فلسطین تموم بشه.
مراسم معنوی احیای دومین شب قدر و عزاداری در شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام با حضور میلیون‌ها نفر از مسلمانان در شهرهای مختلف پاکستان برگزار خواهد شد.
مردم مسلمان پاکستان با حضور پرشکور خود در این مراسم برای وحدت و یک پارچگی جهان اسلام و نابودی رژیم صهیونیستی دست به دعا برداشتند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
منابع فلسطینی از ادامه یورش نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و باریکه غزه خبر دادند. منابع فلسطینی بامداد امروز شنبه اعلان کردند در پی درگیری مسلحانه میان جوانان فلسطینی و اشغالگران صهیونیست در غرب جنین و در کرانه باختری یک نوجوان 13 ساله فلسطینی به شهادت رسید و سه جوان فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند. پس از حمله صهیونیست‌ها به مناطق مختلف، مبارزان فلسطینی با اشغالگران وارد درگیری مسلحانه شده و با منفجر کردن ده‌ها بمب دستساز و کنار جاده‌ای به شمار از خودروهای زرهی و نظامی اشغالگران آسیب وارد کردند. در 176 روز در جنگ در باریکه غزه رژیم صهیونیستی در حملات هوایی و توپخانه به این منطقه افزوده است. خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره از آتش سنگین تانک ها و نفربرهای رژیم صهیونیستی به اطراف مرکز درمانی ناصر و ویران نمودن منازل و اردوگاه های خان یونس در جنوب غزه خبر داد. مناطق شرقی و غربی شهر خان یونس هم از سوی توپخانه های رژیم صهیونیستی گلوله باران شدند. هلال احمر فلسطین نیز اعلان کرد 26 نفر از پرسنل این جمعیت که از زمان شروع جنگ رژیم صهیونیستی ضد غزه در حال انجام مأموریت انسان دوستانه بودند به شهادت رسیدند. بنابر اعلان وزارت بهداشت فلسطین از آغاز جنایت های رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در 7 اکتبر گذشته تا کنون 32623 فلسطینی شهید، 75092 نفر مجروح شدند که بیشتر قربانیان این حملات زنان و کودکان هستند. مراسم احیای نخستین شب از لیالی پرفیض قدر در جوار مرقد حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق برگزار شد. همکارم اسام حلاله از دمشق گزارش می دهد.
مراسم احیای نخستین شب از لیالی پرفیض قدر در فضای ملکوتی حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها
يتوسلون ويتضرعون الى الله
برای تعجیل در فرج امام زمان و طول عمر رهبرمان امام خامنه ای دعا کردم. از خدا خواستم که به حق شهدا این امت سربلند و عزیز بماند.
در این مراسم ملکوتی شب زنده داران با اقامه نماز، تلاوت روح بخش قرآن کریم و قرآن بالا سر گرفتن به راز و نیاز با خداوند پرداختند.
نحن في هذه الايام
دعا کردم که سربازی در مکتب مقاومت باشم و در مسیر آزادسازی قدس شریف توفیق پیروزی یا شهادت را داشته باشم.
سوگواران امیر مؤمنان با ذکر مناجات شب قدر با معبود خود راز و نیاز و برای یاری و نصرت مردم غزه دعا کردند.
برای پیروزی رزمندگان مقاومت که این روزها در جبهه های نبرد در جنوب لبنان و غزه حماسه می آفرینند دعا کردم.
در شب ضربت خوردن مولایمان حضرت علی علیه السلام آمدم به دخترشان حضرت زینب سلام الله علیها بگویم ما صبر و استقامت را از تو آموختیم، ایستاده ایم و شهید می دهیم تا پیروزی بر مستکبران رقم بخورد.
مردم خود را به جوار مرقد شریف شیرزن کربلا رسانده تا در شب ضربت خوردن مولای موحدان عزاداری کنند و لبیک یا علی بگویند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
رسانه های اسرائیل از دستاوردهای راهبردی حزب الله لبنان در شمال اراضی اشغال خبر دادند. حزب الله لبنان در چند ماه گذشته در پی جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و نسل‌کشی فلسطینی‌ها در این منطقه مواضع نظامی این رژیم را در شمال سرزمین‌های اشغال هدف قرار داده است، موضوعی که سبب هراس صهیونیست‌نشینان شهرک‌نشین در این مناطق شده است. تا کنون ده‌ها هزار صهیونیست از ترس حملات مقاومت از شهرک های نزدیک مرز لبنان خارج شدند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، رسانه های اسرائیلی نوشتند حملات حزب الله لبنان به شمال سرزمین های اشغالی منجر به خروج شهروندان و تخلیه این مناطق شده است. با گفته آلوان بن دافن، تحلیلگر نظامی کانال 13 تلویزیونی اسرائیل، تل اویو هیچ طرح و برنامه برای تأمین امنیت شهروندان ندارد و فقط بازی تبادل آتش با حزب الله ادامه می‌دهد، ضمن اینکه هرگز نمی‌تواند حزب الله را وادار به عقب نشینی کند. نیردفورنینگ، دیگر تحلیلگر کانال 13 تلویزیون اسرائیل نیز گفته است سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، رهبر جنگ را بر عهده دارد و از بعد راه بردی جنگ را مدیریت میکند. پیشتر مرکز پژوهش امنیت داخلی اسرائیل اعلان کرد عملیات خارج کردن شهرک‌نشینان از شمال سرزمین های اشغالی بزرگترین عملیات از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی بوده است. بر اساس این گزارش از نایبر گذشته تا کنون حدود 253 هزار اسرائیلی از شهروندان شمال و جنوب خارج شده و تعداد 88 هزار نفر در هتل‌ها اسکان داده شدند. مایکل مارتین، وزیر خارجه ایرلند، گروگان گرفتن پیشگیری از رسیدن به کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان، هدف قرار دادن افراد و زیرساخت‌های غیر نظامی، انفجارها در مناطق پرجمعیت، استفاده از ابزار غیر نظامی برای مقاصد نظامی و مجازات جمعی همه مردم را بخش از اقدامات غیر قانونی رژیم صهیونیستی در فلسطین دانست که باید متوقف شود. همکارم قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
برگزاری مراسم
وزیر خارجه ایرلند در بیانیه‌ای گروگان گرفتن پیشگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان هدف قرار دادن افراد و زیرساخت‌های غیر نظامی انفجارها در مناطق پرجمعیت استفاده از ابزارهای غیر نظامی برای مقاصد نظامی و مجازات جمعی همه مردم را بخشی از
شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم گزارش دوباره تقدیم حضورتون میگردد.
وزیر خارجه ایرلند در بیانیه‌ای گروگان گرفتن پیشگیری از رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به غیر نظامیان هدف قرار دادن افراد و زیرساخت‌های غیر نظامی انفجارها در مناطق پرجمعیت استفاده از ابزارهای غیر نظامی برای مقاصد نظامی و مجازات جمعی همه مردم را بخشی از اقدامات غیرقانونی اسرائیل در فلسطین دانست که باید متوقف شوند. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس ایرلند نیز از جمله مک کارتی نماینده حزب شینفن پیگرد رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایات اخیر در غزه خواستار شده بودند.
امروز زمانی است که باید به حساب اسرائیل به خاطر زیر پا گذاشتن مکرر قوانین بین‌المللی رسید. دولت افریقای جنوبی این موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری برده است و دولت ما در ایرلند باید از پیگیری این موضوع حمایت کند. متاسفانه جامعه جهانی در رسیدگی به اقدامات اسرائیل کوتاهی کرده است.
حمایت ایرلندی ها از فلسطینیان در ورزشگاه ها، تظاهرات و جوامع گوناگون ادامه دارد.
بالفور به عنوان وزیر مختار بریتانیا در ایرلند حدود 30 سال پیش از اینکه در بیانیه فلسطین رو به صهیونیستا بده حاکم ما ایرلندیا بود. همو بود که تجزیه ایرلند و تجزیه فلسطین رو طراحی و اجرا کرد. بریتانیا همین سیاست رو در فلسطین اجرا کرد، یعنی یهودیان شرق اروپا را وادار به مهاجرت به فلسطین کرد، جمعیت یهودی ها رو در فلسطین افزایش داد.
آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل به علت ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان شکایت کرد. این دادگاه در ماه ژانویه در حکم اعلام کرد که اسرائیل باید از هر اقدامی که ذیل کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی قرار می‌گیرد خودداری کند.
تاکنون 9 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حق فلسطینیان را برای داشتن کشور مستقل بر اساس مرزهای موسوم به سال 1967 به رسمیت شناختند که شامل کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی است. مجتبی آسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور ترکیه از تلاش انکره برای افزایش فشار بر رژیم نسل‌کش صهیونیستی جهت پایبندی و قطعنامه شورای امنیت درباره برقراری آتش‌بس در باریکه غزه خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد تا زمانی که فلسطینی ها به حق آزادی خود و سرزمین اشغالی و همچنین تشکیل کشور مستقل با پایتخت قدس شرقی دست نیابد، ترکیه به حمایت از فلسطینی ها ادامه می دهد. قطعنامه آتش‌بس فوری در باریکه غزه در ماه مبارک رمضان عصر دوشنبه پس از چند ماه جنگ در غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید، اما با وجود گذشت 19 روز از ماه مبارک رمضان همچنان اجرایی نشده است. 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر عادی این شورا برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه رأی مثبت دادند و از آن حمایت کردند. آمریکا به عنوان عضو دائم این شورا رأی بی‌طرف داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه به تصویب رسید. قطعنامه تصویب شده در ضرورت برقراری آتش‌بس فوری تعیین ماه مبارک رمضان، احترام طرفین به آن و منتهی شدن آن به آتش‌بس و آتش‌بس پایدار تأکید دارد. قطعنامه شورای امنیت همچنین آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اسیران و تضمین دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را خواستار شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. حضور داوران تاجیکستانی در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2026. دو گروه از داوران تاجیکستان در بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2026 که ماه مرد برگزار می‌شود داوری خواهند کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، داور فیفا گلمراد سعدالله بازی دور چهارم دور دوم مرحله انتخابی جام 2026 در گروه A بین تیم‌های منتخب کویت و قطر را که روز 26 مرد در شهر الکویت برگزار می‌شود داوری می‌نماید. کمک داور فیفا وفا قره و حسن کریمو کمک خواهند نمود. گروه دیگر داوران از تاجیکستان با سرداوری داور فیفا نصرالله کبیرو بازی دور چهارم مرحله انتخابی جام جهانی 2026 در گروه آی را بین تیم‌های منتخب بنگلادش و فلسطین داوری می‌کند. کمک داوران وی اکمل بوریه و خسرو صدیق زاده خواهند بود. این دیدار 26 مرد در پایتخت بنگلادش برگزار می شود. شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری مراسم شب اول قدر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر استفاده از پوشش اصیل تاجیکی در این کشور، و تأکید سفیر ایران در دوشنبه و رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان بر افزایش همکاری های علمی و آموزشی دو کشور. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همه، از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همه. نوروز عالم افروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 13 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دوستان گرامی، 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. این مناسبت را گرامی می داریم. همینطور امیدواریم طاعتها و عبادتها و نمازروزهای همگی شما هم مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت می گوییم و از شما دعوت می کنیم با این ویژه برنامه همراه ما باشید.
یا بیداری پرسش پنجره ها
آنم خواد
پاسخ آینه ها
آری
پرسش پنجره ها
آنم خواد
پاسخ آینه ها
همه جا زمزمه آزادی، همه جا عطر خوش استقلال، روز پیوند امام و امه، روز پیوستن دلهای زلال. یک صدا با همه هنجره ها
رای ما بود در اون روز بهار.
دوستان گرامی، در آیه 17 سوره مبارکه حدید آمده است: بدانید که خدا زمین را پس از مردنش زنده می کند. ما آیات را برایتان به روشنی بیان کردیم، باشد که به عقل دریابید. و در آیه 9 سوره مبارکه فاطر می‌فرماید: خداست آن که بادها را می‌فرستد تا ابرها را برانگیزد، پس ما آن ابرها را به سوی زمین می‌فرستیم و به وسیله آن سرزمین مزبور را بعد از آن که مرده بود زنده می‌کنیم. رستاخیز شما نیز همین گونه است. بنابراین خدایی که میتواند هر سال طبیعتی با این پهنا و عظمت را از مرگ به زندگی بازگرداند، خواهد توانست انسانهای مرده را نیز دوباره زنده کند.
Thank you.
همراهان گرامی، بهار نمونه کوچک از رستاخیز است، نمونه ای که نه تنها یک بار در طول زندگی خود آن را می بینیم، بلکه هر ساله آن را تجربه می کنیم و این گردش طبیعی فصل ها را بارها و بارها نظاره می کنیم. یکی از اصحاب پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گوید، از ایشان پرسیدم ای رسول خدا، چگونه خداوند مردگان را در قیامت زنده می کند؟ آیا در جهان آفرینش نیز نشانی برای این مسئله وجود دارد؟ حضرت فرمودند، آیا تا به حال از سرزمینی که خشک و مرده باشد عبور نکرده ای؟ آیا پس از چندی از همان زمین خشک و مرده گذر نکرده ای که گویی از خرمی و سرسبزی به حرکت در آمده است؟ گفتم آری ای پیامبر خدا. حضرت فرمودند، این گونه خداوند مردگان را زنده می کند و این نمونه و نشانه او در آفرینش است. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی نیز چنین سروده است، این بهار نو ز بعد برگ ریز، هست برهان بر وجود رست خیز، در بهاران رازها پیدا شود، هرچه خردست این زمین رسوا شود، رازها را می کند حق آشکار، چون بخواهد رست تخم بد مکار. دوستان گرامی، همانطور که فصل بهار فصل تغییر و تحول و دگرگونی و فصل نشاط و شادابی و نو شدن و زیبایی است، ما نیز می توانیم با فکر نو اعمال نو داشته باشیم و رفتار و اعتقادات صحیح را در خودمان پرورش دهیم و فراموش نکنیم با هر بهاری که از راه می رسد مقداری از عمر ما کاسته می شود. بنابراین درس دیگری که از آیات بهاری می توان گرفت، فرصت شناسی و بهره برداری مفید از عمر است. پس چه خوب است که همراه با زیبایی های طبیعت از تک تک لحظه های عمر بیشترین استفاده و بهره برداری را بنماییم. چنانکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم برای توجه دادن مسلمانان به بهره برداری از بهار عمر به ابوذر غفاری می فرماید، ای ابوذر، پیش از آن که پنج چیز به تو روی آورد، پنج چیز را غنیمت شمار و از آنها استفاده شایسته کن: جوانی را پیش از پیری، تندرستی را پیش از بیماری، توانگری را پیش از پریشانی، فراغت را پیش از گرفتاری و زندگی را پیش از مرگ. همراهان گرامی، نوروز در اندیشه بزرگان از جایگاهی قابل تأمل برخوردار است. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز در زمره اندیشمندانی است که دیدگاهی تازه و جذاب در مورد نوروز دارند. اینک نوروز را از دریچه نگاه ایشان بررسی می‌کنیم. از منظر آیت الله خامنه ای، بهار مظهر طراوت و نشاط است. نوروز نیز نمادی است از نوآوری و فرصتی است برای شکفتن روح، فرصتی تا انسان دل خود را با یاد خداوند طراوت ببخشد. ایشان می‌فرمایند نوروز وسیله‌ای برای اظهار عبودیت انسان‌ها در مقابل پروردگار و تواضع در مقابل پروردگار است. عید نوروز نماد نوآوری و طراوت و جوانی و نشاط است. این عید همچنین نماد مهربانی و محبت به یکدیگر، سرکشی برادران از یکدیگر، محبت خانواده‌های خیشاوند به یکدیگر، محکم کردن روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان و زدودن کینه هاست. عزیزان، در نگاه رهبر معظم انقلاب، عید نوروز در بعضی کشورهای منطقه تنها یک عید باستانی است. در ایران قبل از اسلام نیز این عید تنها یک عید باستانی بود که آیین‌های زیبایی داشت. اما بعضی خرافات نیز در مراسم آن دیده می‌شد. پس از ورود اسلام به ایران بود که ایرانی‌ها محتوای ارزشمندتری به نوروز بخشیدند و آن را از یک عید باستانی صرف به فرصتی برای بندگی و کسب رضایت پروردگار تبدیل کردند. آیت الله خامنه ای در این باره می فرمایند نوروز برای ملت ما امروز عبارت است از توجه مردم به خدا. اول تحویل سال که می شود مردم دعا می خوانند یا محول الحول والاحوال می گویند. آغاز سال را با یاد خدا شروع می کنند و توجه خود را به خدا زیاد می کنند. این ارزش است. ثانیاً ملت ما نوروز را بهانه‌ای برای دید و بازدید، رفع کدورت‌ها و کینه‌ها و محبت به یکدیگر قرار می‌دهند. این همان برادری و عطوفت اسلامی و همان صله ارحام اسلام است. آنها همچنین نوروز را بهانه‌ای برای زیارت مکان‌های مقدس قرار می‌دهند که اینها بسیار خوب است. این هنر ملت ایران و ذوق و سلیقه ایرانی مسلمان است که محتوای غلط را به محتوای صحیح و درست تبدیل می کند.
باران گرفت نم نم و نو شد نوای تو. باران گرفت نم نم و نو شد نوای تو. دست بهار می بردم پا به پای تو. گل کرد ذوق چتر و دلش بازتر شد و چک چک نوشت با نوت باران برای تو. باران پس از تو چتر مرا لال لال خواست. چتری شکستم که ندارد نوای تو. من شمعیم که بی تو مجوز گرفته است. پروانه را عزیز بدارد به جای تو. بی تو چه ابر می‌گذرد روزهای من. بی تو چه ابر می‌گذرد روزهای من. بی من چگونه می‌گذرد روزهای تو.
همراهان گرامی، نوروز سرشار از رازها و رمزهاست و این مراسم آغازین بهار با سنت‌های نیکوی بسیاری همراه است. یکی از زیباترین آیین‌های نوروزی دیدار خیشاوندان و بستگان است که بر اساس آموزه‌های اسلامی نیک شدن اخلاق، سلامت روح، طول عمر و افزایش روزی را به دنبال دارد. در واقع نزدیکی دلها و قلبها به یکدیگر از راز و رمزهای نوروز است. در این میان انسانهای درستکار نه تنها از نوروز برای نزدیکی بیشتر دلها استفاده می کنند، بلکه در پی همدلی با خالق بی همتایشان نیز هستند. آنها لبخند رضایت پروردگارشان را جستجو می کنند و برای رضای اوست که با مخلوقاتش مهربان و همدلند. انسان‌های دانا نوروز را مقطع جدیدی در زندگی